موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
این آخرین پیغام از مجموع پیغام‌ها درباره رشد روحانی است. ما این مجموعه رو کلیدهای رشد روحانی نام گذاشتیم، چون اعتقاد داریم یک سری اصول خاص و مشخص وجود داره که میتونه کلیدهای گنجینه‌های خدا رو باز بکنه تا مسیحیان بتونند در مسیر بلوغ روحانی پیش برند. در ابتدای این پیغام ها توضیح دادیم که یک شاه کلید وجود داره که همه قفل ها رو باز میکنه. اون شاه کلید جلال خدا می باشه. جلال دادن خدا شاه کلید رشد روحانی است. اما در خصوص جلال دادن خدا کلیدهای مشخص دیگری وجود داره که اونها رو از نظر کاربردی بررسی کردیم. در همه این پیغام ها توضیح دادیم که در اصل رشد روحانی یعنی یک زندگی سرسپرده برای جلال خدا. زمانی که برای جلال خدا زندگی می کنید، روح خدا در مسیر بلوغ روحانی به شما قوت می بخشه و هرچه بیشتر شبیه عیسی مسیح می شید. از نظر روحانی از نوزادی به بلوغ می رسید. در فیض رشد می کنید و روزافزون شبیه مسیح می شوید. این گفته کتاب مقدس می باشه. از این رو رشد روحانی یک فراینده. رشد روحانی یک اتفاق فوری و آنی و در لحظه نیست. رشد روحانی امری است که در طول زندگی شما ادامه داره. رشد روحانی یک فراینده که باید رو به جلو بره، پیشرفت بکنه، توسعه پیدا بکنه و به سرانجام برسه. رشد روحانی یعنی اینکه جلال دادن خدا ملکه ذهنمون بشه. ما باید خودمون رو سرسپرده بکنیم، خدا رو جلال بدیم تا بتونیم رشد بکنیم. در پیغام قبل اشاره کردیم که زندگی برای جلال خدا یعنی زندگی پر از روح القدس، یعنی رفتار کردن در روح القدس، یعنی اطاعت از کلام خدا، یعنی کلام مسیح به دولتمندی در ما یافت بشه، یعنی هماهنگ با اراده مسیح باشیم، یعنی بدنمون رو همچون ابزار عدالت تسلیم خدا بکنیم. همه اینها در واقع یک حقیقتند که به شکل‌های مختلف بیان میشند. در همه این سالها که کتاب مقدس رو مطالعه کردم، متوجه شدم کتاب مقدس بارها همون اصول و قواعد روحانی رو به شکلها و شیوه های مختلف بازگو می کنه. هر معلم کاردان کتاب مقدس از این سبک نوشتاری کتاب مقدس یک اصل و قاعده یاد می گیره. اگر معلم کتاب مقدس هستید، وقتی کلام خدا رو درس میدید، باید دو مورد رو به یاد داشته باشید. یک مورد اینه که یادتون باشه مردم فراموشکارند. مردم آنچه میشنوند فراموش میکنند. برای همین باید هرچه درس میدید بارها تکرار بکنید. دومین مورد اینه که حواستون باشه گوش مردم خیلی زود به اون چه به اونها درس میدید آشنا میشه. برای همین نمیتونید یک حقیقت رو با یک شکل و شیوه ثابت و همیشگی برای اونها بازگو بکنید، چون آنچه تعلیم میدید به گوش مردم آشنا و تکراری میشه و دیگه به اون تعلیم تکراری گوش نخواهند داد. بنابراین باید هر درس رو چندین مرتبه بازگو بکنید. اما همیشه درس ها رو به یک راه و روش تازه که به گوش مردم آشنا نیست بازگو بکنید، تا مردم برای شنیدن یک بود تازه از حقیقت کلام خدا ذوق و شوق داشته باشند. کتاب مقدس دقیقاً به همین راه و روش عمل میکنه. کتاب مقدس اصول روحانی پایه رو که برای رشد ایمانداران لازمه از زاویه‌های مختلف بیان میکنه. یک نمونه بارز اون معقوله رشد روحانی است. به گفته رساله دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18، ما از جلال به جلال میریم و هرچه بیشتر به تصویر مسیح تبدیل میشیم. پس فهمیدیم که باید برای جلال خدا زندگی بکنیم. اما چطور برای جلال خدا زندگی بکنیم؟ تا الان 10 طریق جلال دادن خدا رو توضیح دادیم. خیلی سریع این 10 طریق رو مرور میکنیم. شماره 1، با اعتراف به این که عیسی خداوند است خدا رو جلال میدیم. همه چیز از این نقطه شروع میشه. به گفته رساله فیلیپیان فصل 2 آیه 11، اعتراف میکنیم عیسی خداوند است برای جلال خدا. ابتدا باید متولد بشید تا بتونید رشد بکنید. باید عضو خانواده بشید. باید خودتون رو زیر اقتدار خداوندی مسیح قرار بدید تا روند رشد روحانی در شما شروع بشه. مورد دوم اینه که هدف زندگی رو جلال خدا قرار میدیم و به این شکل خدا رو جلال میدیم. تا زمانی که هدف زندگی رو جلال خدا قرار ندید، هیچگاه خدا رو جلال نخواهید داد. جلال خدا باید هدفتون باشه. منظور رساله اول قرنتیان فصل 10 آیه 31 همینه، وقتی میگوید خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هر چه کنید، همه را برای جلال خدا بکنید. یادمون باشه که خوردن و آشامیدن کارهای روزمره و معمولی زندگی است. اما در مورد سوم یاد گرفتیم که با اعتراف به گناهانمون خدا رو جلال میدیم. کتاب یوشع فصل 7 آیه 19 چنین میگوید، یهوه خدای اسرائیل را جلال بده و نزد او اعتراف نما. وقتی قبول میکنیم گناهکاریم و به گناهانمون اعتراف میکنیم و از اون رویگردان میشیم و توبه میکنیم، خدا رو جلال میدیم. اعتراف به گناه ما رو در مسیر بلوغ روحانی پیش میبره. تا به حساب گناهانتون نرسید و گناه رو از زندگیتون بیرون نکنید، نمیتونید به بلوغ روحانی برسید. حالا به چهارمین مورد نگاه بکنیم. با اعتماد کردن به خدا او رو جلال میدیم. رساله رومیان فصل 4 آیه 20 به ما میگوید ابراهیم در وعده خدا از بی ایمانی شک نکرد، بلکه قوی ایمان گشته خدا را جلال داد. وقتی خدا را باور دارید و با ایمان راسخ پیرو هدایت و رهبری خدا هستید، خدا رو جلال میدید. در واقع میگید خدایا توکلم و اعتمادم به توست. این توکل و اعتماد به خدا او رو جلال میده. در مورد پنجم از انجیل یوحنا فصل 15 و آیه 8 آموختیم که با میوه دادن خدا رو جلال میدیم. وقتی در زندگیمون محصول وجود داره، وقتی آنچه خدا در زندگی ما انجام داده به چشم مردم میاد، خدا جلال پیدا میکنه. وقتی کارهای خوب ما پدرمان را که در آسمان است به مردم آشکار میکنه و او رو جلال میده، خدا جلال پیدا میکنه. عیسی مسیح خودش این رو میفرمایه. ما باید پرثمر باشیم. یعنا فصل 15 آیه 8 جلال پدر من آشکار می شود به این که میوه بسیار بیاورید. حالا نوبت مورد ششمه. ما بررسی کردیم که با ستایش خدا او رو جلال می دیم. هر که قربانی تشکر را بگذراند مرا جلال می دهد. زمانی که صفتهای خدا و کارهای شگفت‌انگیز او را بازگو می کنیم و برای صفتها و کارهای خدا که در زندگیمون مشهوده او را شکر و سپاس می گیم، در مسیر رشد روحانی پیش می ریم. اما در مورد هفتم توضیح دادیم که وقتی لبریز از محبت خدا از او اطاعت می کنیم، از نظر روحانی رشد میکنیم. ما به قدری خدا رو دوست داریم که از هر حکم او اطاعت میکنیم. در این خصوص انجیل یوحنا فصل 21 رو بررسی کردیم که عیسی مسیح به پتروس میگه جانش رو از دست خواهد داد و دوست داشتن مسیح به قیمت جونش تموم خواهد شد. عیسی مسیح به پتروس میگه ای پتروس، اگه منو دوست داری، اگه همونطور که سه بار تکرار کردی واقعا منو دوست داری، پس حاضر خواهی بود جانت رو از دست بدی. سپس خداوند به پتروس میگه از عقب من بیا. زمانی که آنقدر مسیح رو دوست دارید که حتی به قیمت جونتون حاضر میشید او رو پیروی بکنید، نشون میدید برای جلال خدا زندگی میکنید. در ادامه بررسی کردیم که با دعا کردن خدا رو جلال میدیم. به گفته انجیل یوحنا فصل 14 اگر به نام عیسی درخواست بکنیم، او درخواستمون رو برآورده میکنه تا پدر در پسر جلال یابد. ما باید دعا بکنیم. وقتی دعا میکنیم و خدا عمل میکنه، حضورش بر همگان آشکار و نمایان میشه. به این ترتیب خدا جلال پیدا میکنه. دعا یک طریق مهم و حیاتی است که به وسیله اون خدا رو جلال میدیم. در مورد نهم توضیح دادیم که با اعلام کلام خدا او رو جلال میدیم. در این خصوص رساله دوم تسالونیکیان فصل 3 آیه 1 آیه مورد نظر ماست که پولس میگوید برای ما دعا کنید تا کلام خداوند جاری شود و جلال یابد. حالا به آخرین موردی میرسیم که در جلسه قبل بررسی کردیم. با بشارت به دیگران خدا رو جلال میدیم. به گفته رساله دوم قرنتیان فصل 4 آیه 15 کتاب مقدس میفرماید خدا جلال پیدا میکنه زمانی که یک صدای دیگه به جمع کسانی که خدا رو حمد و سپاس میگن اضافه میکنیم. وقتی به یک نفر بشارت میدید و او به مسیح ایمان میاره، زمینه رو فراهم میکنید تا یه نفر دیگه خدا رو جلال بده. بسیار خوب. الان به انتهای این سری پیغام‌ها رسیدیم. با اشاره به چند نکته دیگه موضوع عالی و بی‌نظیر رشد روحانی رو جمع‌بندی می‌کنیم. نکته 11 که بسیار مهم و حیاتی است از این قرار می‌باشه. ما با عفت و پاکدامنی و پایبندی به اصول اخلاقی خدا رو جلال میدیم. این یک حقیقت کاملا حیاتی است. با یک سبک زندگی بیبند و بار نمیتونید از نظر روحانی رشد بکنید. برای توضیح این مورد به رساله اول قرنتیان فصل 6 و آیه 19 نگاه بکنید. نمیدانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست، که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید؟ حرف پولس اینه که باید متوجه باشید روح خدا در شما ساکنه. شما معبد روح القدسید، زیرا که به قیمتی خریده شدید. پس خدا را به بدن خود و در روح خود که از آن خداست جلال دهید. در این آیه به ما حکم میشه در بدن و روحمون خدا رو جلال بدیم. یعنی باید هم در ظاهر و هم در باطن برای جلال خدا زندگی بکنیم. نگفته نمونه که اینجا دقیقاً موضوع عفت و پاکدامنی در ذهن پولسه. این حقیقت رو در رساله اول قرنتیان فصل 6 آیه 12 به شما نشون میدم. این آیه رو کمی بیشتر توضیح میدیم چون خیلی مهمه. واقعیت اینه که در این دوره و زمونه عفت و پاکدامنی از جامعه رخت بسته و ما در اجتماعی زندگی میکنیم که در اون پایبندی به اصول اخلاقی یک ارزش و اعتبار به حساب نمیاد. حتی در کلیسای عیسی مسیح با گناه و به ویژه گناه جنسی مدارا میشه. البته در تاریخ کلیسا نمیبینیم که کلیسا این چنین با گناهان جنسی کنار اومده باشه. اما در جامعه ما کسی به گناهان جنسی سخت نمیگیره و انگار گناه جنسی در این دوره و زمونه مجازه. ولی پولس در این مورد برای ما حرف حساب داره. به کلام او در فصل 6 آیه 12 توجه بکنید. همه چیز برای من جایز است، اما هر چیز مفید نیست. همه چیز برای من رواست، اما نمیگذارم که چیزی بر من تسلط یابد. خوراک برای شکم است و شکم برای خوراک، ولی خدا این و آن را فانی خواهد ساخت. اما جسم برای زنا نیست، بلکه برای خداوند است. در اینجا حتما که منظور پولس رو متوجه میشید. در این آیه واژه‌ای که زنا ترجمه شده در زبان یونانی پورنیا می باشه که ریشه کلمه پورنوگرافی یا هرزنگاری است و به معنی گناه جنسی می باشه. این یک واژه وسیع و گسترده است و مثل یک پتو یا لحاف بزرگ هر گونه گناه جنسی رو شامل می شه. حرف پولس اینه که نباید درگیر و گرفتار هیچ گونه گناه جنسی باشیم. پولس در این مورد به ما سه دلیل میده که الان اونها رو توضیح میدم. دلیل شماره یک اینه که گناه جنسی به ما آسیب میزنه. دلیل دوم اینه که گناه جنسی ما رو کنترل میکنه و اختیار دارمون میشه. دلیل سوم اینه که گناه جنسی ما رو فاسد و منحرف میکنه. دوباره به آیه 12 توجه بکنید. همه چیز برای من جایز است، اما هر چیز مفید نیست. همه چیز برای من رواست، اما نمیگذارم که چیزی بر من تسلط یابد. در واقع پولس میگه ما مسیحیان برای یک سری کارها آزادی داریم، ولی اگه قرار باشه به اون کارها تن بدیم به ما آسیب میرسونن. اون کارها به سود ما نیستن، به ضرر ما هستن. واژه‌ای که در این آیه مفید ترجمه شده در زبان یونانی سیمفرو می باشه که به مفهوم واقعی کلمه به این معناست کنار هم آوردن. به عبارتی یعنی سود بردن، بهره گرفتن. جان کلام پولس اینه که یک سری کارها کارهای بدی نیستن، اما کارهایی نیستن که مفید و سودمند باشن. آقای ارسطو، فیلسوف یونان باستان، این کلمه مفید یا سود رو در اشاره به غنیمتی که سربازان در جنگ به دست می آوردند یا دستمزد ملوانان به کار می بره. منظور سودی است که به دست میارن. در واقع یعنی منفعت گرفتن، سود بردن. در زبان انگلیسی واژه‌ای که در آیه 12 مفید ترجمه شده کلمه اکسپیدینت می باشه. در زبان انگلیسی از سه حرف وسط این کلمه یعنی پد معنی پای پیاده گرفته میشه. منظور اینه که وقتی این حروف کنار هم قرار می گیرند و واژه اکسپد رو می سازند، این معنی به دست میاد. پای آزاد و رها. حرف بر سر پای رها داشتنه. منظور اینه که پای شما آزاد و رها از هر گرفتاری و بنده. رها از هر چیزی که به قول معروف پاپیچ شما میشه. حرف سر اینه که یه سری کارها وجود داره که اگه اونها رو انجام بدیم در این صورت پای ما آزاد و رها نخواهد بود. به عبارتی اون کارها پاپیچ ما میشن. خلاصه یه سری کارها به ما آسیب میزنن و به ما ضرر میرسونند. بنابراین همه چیز در محدوده فیض خدا برای ما مجازه، اما همه چیز لزوماً به سودمون نیست. بعضی کارها پاپیچ ما میشن و بعضی کارها برای ما مزاحمت ایجاد میکنند. ما ایمانداران رستگاریم. ما تا ابد رستگاریم. ما آزادیم هر کاری دلمون میخواد بکنیم. ما آزادی داریم. محبت خدا ابدی است و محبتش ما رو نجات داده و رستگار کرده. با اینکه این آزادی رو داریم، ولی کارهایی وجود داره که اونها رو انجام نمیدیم، چون اون کارها پاپیچ ما خواهند شد و نمیگذارند پای ما آزاد و رها باشه. یک سری کارها ما را در بند نگه می‌دارند و به ما ضرر می‌رسونند. بی‌عفتی و زنا یکی از اون کارهاست. زنا هیچ سود و فایده نداره، فقط ضرر و زیان. در این خصوص رساله اول قرنتیان فصل 6 آیه 18 می‌گوید از زنا بگریزید. چرا؟ چون انتهای این آیه میگوید بر بدن خود گناه میورزید. زنا به شما صدمه میزنه. از اون فرار بکنید. گاه مردم میگن من هر طور دلم بخواد زندگی میکنم. من مسیحیم و زیر فیضم. خدا همه چیز رو میامرزه. من آزاد شدم. من از قدرت شریعت آزادم چون مسیح کیفر گناهانم رو به دوش گرفت. من از قدرت گناه آزادم چون مسیح بهای گناهم رو پرداخت. من از داوری ابدی آزادم چون مسیح در بدن خودش داوری خدا رو متحمل شد. من آزادم. اما پولس میگه بسیار خوب، حرف شما متین، ولی آزاد نیستید کارهایی بکنید که به ضرر شماست و به شما آسیب میرسونه. در این خصوص کتاب امثال سلیمان درباره این که چگونه بی‌عفتی و زنا به ما صدمه میزنه یه دنیا حرف داره. فصل 5، فصل 6، فصل 7، فصل 9 شامل یه فهرست طولانی است که ضرر و زیان بی‌عفتی و زنا رو بسیار کاربردی به ما نشون میده. حالا به رساله اول قرنتیان فصل 10 آیه 8 نگاه بکنیم. نه زنا کنیم چنان که بعضی از ایشان کردند، یعنی اسرائیلیان، و در یک روز 23,000 نفر هلاک گشتند. پولس میگه زنا نکنید تا مبادا به سرنوشت قوم اسرائیل دوچار بشید که 23,000 نفر از اونها در یک روز جونشون رو از دست دادن. یک آیه دیگه در اول قرنتیان وجود داره. به نظرم در فصل 12، البته خیلی مطمئن نیستم در این فصل باشه و الان هم وقت نداریم دنبال این آیه بگردیم. به هر حال در یک آیه دیگه در همین رساله پولس کلمه دیگری به کار میبره که به معنی و مفهوم زناست. در اونجا او باز هم درباره این گناه صحبت میکنه. در کل گناه ویران میکنه، به خصوص گناه زنا. در این راستا الان مزمور 51 به ذهنم اومد. داوود با بچه بعد زنا کرد. در پی این گناه هولناک و وقیح، اوریا همسر بچه با به قتل میرسه و داوود تا آخر عمرش با حس تقصیر این گناه زندگی میکنه. به گفته مزمور 51 داوود بیمار شد، ضعیف شد، تنها شد، غمگین شد، تقصیر دار شد، ضرر و زیان هولناک گریبانگیر او شد. حالا به رساله عبرانیان نگاه بکنید. ازدواج به هر وجه محترم باشد و بسترش غیر نجس، زیرا که فاسقان و زانیان را خدا داوری خواهد فرمود. بله، یک سری کارها به ضرر ما هستند و باید از اونها پرهیز بکنیم. با این توصیف متوجه شدیم گناه جنسی به ما آسیب میرسونه. اما مورد دوم اینه که گناه جنسی میتونه ما رو کنترل بکنه و اختیار دارمون بشه. به رساله اول قرنتیان فصل 6 آیه 12 دقت بکنید که در ادامه میگوید همه چیز برای من رواست، اما نمیگذارم که چیزی بر من تسلط یابد. یکی از کارهایی که این گناه خاص مثل هر گناه دیگه با مردم میکنه اینه که انسانها رو برده خودش میکنه. از یک نفر در کلیسای خودمون شنیدم که یه شخصی که به کلیسای ما میاد به او گفته هر یک شنبه کلیسا میاد و به موعظه گوش میده، اما عصر یک شنبه پای فیلمای پورنوگرافی یا هرزنگاری میشینه. این آقا نمیتونه خودش رو از این اسارت هولناک آزاد بکنه، از این شهوت هولناک آزاد بکنه. گناه جنسی اسیر میکنه. هر قدر بیشتر به این گناه تن بدید، بیشتر شما رو کنترل میکنه و اختیارتون رو به دست میگیره. در اصل عبارت چیزی بر من تسلط یابد یا بر من قدرت پیدا بکند در زبان یونانی میتونه به معنی بردگی و اسارت باشه. پولس میگه نمیگذارم چیزی منو برده و اسیر خودش بکنه. اما کار گناه زشت و زننده جنسی همینه که انسانها رو برده خودش بکنه و این بردگی به یک اسارت خیلی جدی تبدیل میشه. تا اینجا فهمیدیم که تأثیر گناه جنسی روی ما بسیار زیاده. گناه جنسی به ما صدمه میزنه و اختیارمون رو به دست میگیره. اما یه کار دیگه هم میکنه. گناه جنسی ما رو فاسد و منحرف میکنه. زشتی و پلیدی و شرارت گناه جنسی ما رو از راه به در میکنه. اول قرنتیان فصل 6 آیه 13. برای بدن ما سه هدف خاص و مشخص مد نظره. اما گناه جنسی بدن ما رو دقیقاً در همین سه هدف نشونه میگیره و به فساد میکشونه. هدف اول اینه که بدنهای ما ایمانداران برای خداونده. آیه 13 و 14. خوراک برای شکم است و شکم برای خوراک. ولی خدا این و آن را فانی خواهد ساخت. اما جسم برای زنا نیست، بلکه برای خداوند است و خداوند برای جسم. و خدا خداوند را برخیزانید و ما را نیز به قوت خود خواهد برخیزانید. جان کلام پولس اینه: بدن برای خداونده. در واقع باید برای شما واضح و شفاف باشه که بدن ما برای خداونده، چون خدا یک روز بدنهای ما رو قیام خواهد داد. همانطور که خداوند بدن خودش رو قیام داد، یک روز بدنهای ما رو قیام خواهد داد تا در جلال ساکن بشیم. بدنهای ما به این شکل از آن خداونده و در تدبیر ابدی او جای داره. بدن برای زنا نیست، بلکه برای خداونده. ناگفته نمونه که پولس در ابتدای آیه 13 به اعضای کلیسای قرنتوس طعنه میزنه و به قولی ضرب المثلی رو که تکیه کلام اونها بود به مسخره میگیره و اون رو در آیه 13 به کار میبره. خوراک برای شکم و شکم برای خوراک. یادمون باشه که در متن یونانی این آیه هیچ گونه فعل و حرف اضافه وجود نداره و این آیه به این صورت خونده میشه: خوراک شکم، شکم خوراک. اما سوال اینجاست که این شکل از دستور زبان چه اهمیتی داره؟ اهمیتش اینجاست که این جمله در واقع یک شعار یا تکه کلامه: خوراک برای شکم و شکم برای خوراک. این یک روال طبیعی است. اهالی قرنتوس این تکه کلام رو در توصیف رابطه جنسی به کار می‌برن و منظورشون این بود رابطه جنسی مثل غذا خوردنه. بدن برای خوراک، خوراک برای بدن. بدن برای رابطه جنسی، رابطه جنسی برای بدن. این یک پدیده طبیعی است. رابطه جنسی مثل هر کار طبیعی و روزمره است که انجام میدیم. در دوره و زمانه ما نیز مردم میگند چرا موضوع رابطه جنسی اینقدر شما رو ناراحت و دلخور میکنه؟ ما آدم ها غریزه جنسی داریم. این موضوعی نیست که این همه اون رو بزرگ و پیچیده بکنیم. ما صرفاً ابراز وجود میکنیم. غذا میخوریم، آب میخوریم، میخوابیم، راه میریم، میدویم و همه این کارهای طبیعی رو انجام میدیم. چرا نباید رابطه جنسی داشته باشیم؟ رابطه جنسی صرفاً یک فرایند زیستی و طبیعی بدنه. در همین خصوص، آقای هیو هفنر، سردبیر مجله پلی بوی، چنین عقیده داره. رابطه جنسی یک فرایند زیستی و طبیعی بدن است، مثل خوردن و آشامیدن. دلیل نداره در مورد رابطه جنسی این همه مبادی آداب و سر به راه باشیم. یک دختر همفکر با خودتون پیدا بکنید و عشق دنیا رو بکنید. همینجا اینو روشن بکنم که این جمله رو در مجله ابدیت خوندم که از این آقا نقل قول کرده بود. اما پولس میگه با این تکه کلام، یعنی خوراک برای بدن و بدن برای خوراک، با این طرز فکر که رابطه جنسی یک فرایند زیستی و طبیعی بدنه، اصلاً به کل از غافله عقب هستید. واقعیت اینه که خدا خوراک و بدن شما را از بین خواهد برد. خدا رابطه جنسی و بدن رو از بین خواهد برد. بدن برای خداست. خوراک موقت و گذراست. رابطه جنسی موقت و گذراست. خدا شما رو برای خوراک و رابطه جنسی نجات نداد. تدبیر خدا برای بدن شما این نیست. اگر ایماندار مسیح هستید، برنامه که خدا برای بدن شما داره رابطه جنسی نیست. تدبیر خدا رستاخیز بدن شماست. جلال یافتن شماست. پس چرا با این بدن که برای اون یک هدف عالی و ویژه تدبیر شده زنا بکنید؟ در اصل حرف پولس اینه. قبل از هر چیز بدن برای خداونده. اما مورد دوم در خصوص بدنمون اینه که بدن ما حتی همین الان و در حال حاضر اعضای مسیح می باشه. آیه 15. آیا نمی دانید که بدنهای شما اعضای مسیح است؟ مگر نمیدونید همین حالا بدن شما عضو بدن مسیحه؟ پس آیا اعضای مسیح را برداشته اعضای فاحشه گردانم؟ هاشا. در زبان یونانی واژه که هاشا ترجمه شده میگنتو میباشه که قوی ترین و محکم ترین واژه نفی در زبان یونانیه. به این معنی خدا نکنه، یعنی چنین مباد، اصلا و ابدا نمیتونید چنین کاری بکنید. آیه 16. آیا نمیدانید که هر که با فاحشه پیوندد با وی یک تن باشد؟ زیرا میگوید هر دو یک تن خواهند بود. اما کسی که با خداوند پیوندد یک روح است. الان ببینیم منظور این آیه چیه. شما با مسیح یک هستید، اما زمانی که به یک روسبی پیوند میشید، انگار مسیح رو با اون روسبی یک میکنید. حرف پولس اینه، نمیتونید به چنین کاری تن بدید. این رو هم بگیم که فاحشه یا روسبی یعنی کسی که خارج از پیوند ازدواج با کسی رابطه جنسی داره. حتی رابطه جنسی در دوران نامزدی رابطه خارج از پیوند ازدواج به حساب میاد. با این کار خیانت میکنید به هدف خدا برای رابطه زناشویی. بله، اعضای بدن ما اعضای بدن مسیح است. بدن ما عضو بدن مسیح است. ما با مسیح یک هستیم. نمیتونیم مسیح رو به یک رابطه گناه‌آلود بکشونیم. با این کار قصد و هدف مسیح رو برای بدنمون خراب میکنیم. برای همین پولس در آیه 18 میگوید از زنا بگریزید. هر گناهی که آدمی میکند بیرون از بدن است، اما زانی بر بدن خود گناه می‌ورزد. منظور اینه که هر گناه دیگه از بیرون روی ما اثر می‌گذاره، اما گناه زنا از درون و باطن منشأ می‌گیره و فساد درون رو نشون میده. پولس جدی و قاطع و صریح و روشن میگه نمیتونید مرتکب این گناه بشید چون با مسیح یک هستید. نمیتونید مرتکب این گناه بشید چون خدا برای بدن شما تدبیر دیگری داره. حالا به مورد سوم میرسیم. پولس میگه نمیتونید به این گناه تن بدید چون بدن شما معبد روح القدسه. آیه 19، آیا نمیدانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست، که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید، زیرا که به قیمتی خریده شدید؟ پس چون روح القدس در ما ساکنه، چون با مسیح یک هستیم، چون خدا جلال یافتن بدن ما رو تدبیر کرده، به هیچ عنوان نباید درگیر گناه جنسی بشیم. حالا به آیه 20 نگاه بکنید که نکته کلیدی درس ماست. پس خدا را در بدن خود و در روح خود جلال بدهید. حرف اصلی اینه که نه در ظاهر زنا بکنید و نه در باطن، و اصلا و ابدا حتی دلتونم نخواد به این گناه تن بدید. با پرهیز از گناه جنسی خدا رو جلال میدید. هر از گاه پیش میاد کسانی که در یک رابطه جنسی نامشروع هستند با گستاخی به من میگند خداوند ما رو به هم پیوند داده. خیلی وقتها زوجهای جوان که در دوران نامزدی با هم رابطه جنسی دارند با این خیال به سر میبرند که خداوند رابطه اونها رو برکت داده. خیر، چنین چیزی حقیقت نداره. حتی پیش اومده یک نفر که شریک زندگیش ایماندار نیست با یک مسیحی رابطه نامشروع برقرار میکنه و به شریک زندگیش خیانت میکنه و ادعا میکنه خداوند اون رابطه نامشروع رو برکت داده. خیر، اصلاً و ابداً چنین چیزی حقیقت نداره. شما خدا رو با رابطه نامشروع جلال نمیدید. اگر من و شما یا هر کس دیگری در زنا و بی‌عفتی و رابطه نامشروع زندگی بکنه، به هیچ عنوان خدا رو جلال نمیده. در این صورت هرگز نمیتونیم از نظر روحانی رشد بکنیم. زمانی که با عفت و پاکدامنی زندگی میکنیم رشد میکنیم، نه زمانی که در بی عفتی و ناپاکی به سر میبریم. مادامی که در بدن خودمون خدا رو جلال میدیم، در فیض خدا رشد میکنیم. پس 11 نکته رشد روحانی چیه؟ زمانی از نظر روحانی رشد میکنیم که با حفظ عفت و پاکدامنی در زندگیمون خدا رو جلال میدیم. حالا بریم سراغ مورد 12. اگه وقت اجازه بده در پایان یه نکته دیگر رو که آخرین نکته هست توضیح میدیم. مورد 12 اینه که با اتحاد داشتن خدا رو جلال میدیم. این نکته خیلی مهمه. اتحاد یک کلید بسیار مهم در رشد روحانی است. ما در جمع ایمانداران سریعتر رشد میکنیم تا در تنهایی. جمع ایمانداران به ما انگیزه میده. به گفته رساله عبرانیان، به محبت و اعمال نیکو ترغیب نماییم. هر یک از ما در بدن مسیح صاحب عطیه‌های روحانی هستیم که میتونیم یکدیگر را خدمت بکنیم و به رشد روحانی یکدیگه کمک بکنیم. خدا در اتحاد مقدسان جلال پیدا میکنه. این حقیقت رو در رساله رومیان فصل 15:5 توضیح میدم. الان خدای صبر و تسلی شما را فیض عطا کنند تا موافق مسیح عیسی با یکدیگر یک رأی باشید. پولس میگه میخوام با هم صمیمی باشید. هم دل باشید. میخوام در بدن مسیح هم فکر باشید. یک اتحاد زیبا داشته باشید. به چه هدفی؟ آیه 6، تا یک دل و یک زبان شده خدا را جلال دهید. پس می‌بینید که خدا در اتحاد کلیسا و اتحاد ایمانداران جلال پیدا می‌کنه. این یک مورد حیاتی است. ما با اتحادمون خدا رو جلال میدیم. چه اتفاق عظیمی. خدا از ما انتظار نداره در مسیر رشد روحانی یکه و تنها سختی ها و کشمکش ها رو به دوش بگیریم. انتظار خدا از ما اینه که همراه با سایر ایمانداران این مسیر رو پیش بریم. به این شکل در کنار یکدیگه خدا رو جلال میدیم. در این خصوص به آیه 7 نگاه بکنید. یکدیگر را بپذیرید. یعنی مبادا یک ایماندار رو به جمع خودتون راه ندید. مبادا گروه بندی بکنید و دار و دسته تشکیل بدید و فقط ایمانداران مشخص رو پذیرا بشید. مبادا یه ایماندار رو از خودتون برونید. مبادا با ایمانداران به قولی رابطه دوری و دوستی داشته باشید. در عوض یکدیگر را بپذیرید چنان که مسیح نیز ما را پذیرفت. آیا ما از مسیح بهتریم؟ آیا معیار ما برای جمع دوستانمون بالاتر و برتر از معیار مسیح است؟ خیر. پس چرا باید یکدیگر را بپذیریم؟ برای جلال خدا. بله، این موضوع خیلی مهمه. ما باید با هم مشارکت و رفت و آمد داشته باشیم. هیچ کس در خلاء رشد نمی کنه. ما به شدت محتاج یکدیگریم. ما با اتحاد با یکدیگه رشد میکنیم. آیا میدونید چرا؟ برای جواب این سوال یه مثال میزنم. در زندگی خودم به این نتیجه رسیدم که هرقدر با اطرافیانم که به اونها نزدیکم صمیمی تر میشم، برام آسون تره که در راستی و درستی زندگی بکنم. چرا؟ چون اون حلقه دوستان و نزدیکانم منو جوابگو نگه می‌دارن. وقتی جمعی از دوستان خدا ترس دارم که اونها رو دوست دارم و با اونها صمیمی هستم، منو جوابگو نگه می‌دارن. این دوستان نظارگر زندگیم هستند و اگه می‌بینن چیزی در زندگیم درست و روبران نیست، اون رو به من گوشزد می‌کنن. همین جوابگویی باعث میشه از مسیر درست خارج نشم. خیلی خوشحالم خدا خانواده‌ام رو به من نعمت بخشیده. خوشحالم که خدا فرزندانم رو به من داده و همسری به من عطا کرده که در خصوص امور روحانی توقعات خیلی بالایی داره. خانواده‌ام باعث میشه در مسیر راست و درست قدم بردارم. اگه زمانی از مسیر درست خارج بشم، یکی از اعضای خانواده و گاه هر 5 نفرشون به صف میشن تا به من گوشزد بکنن از مسیر خارج شدم. خانواده‌ام خیلی کمک حالم هستن. اگر این خانواده رو نداشته باشم، بعید نیست از مسیر خارج بشم. با این حال، خیلی وقتا مردم موضوع رو خیلی آسون میگیرن و میگن من نهایت تلاشم رو میکنم که زندگی روحانی خودم رو حفظ بکنم، ولی حوصله کلیسا رو ندارم. حوصله ندارم با کسی صمیمی بشم. خیلی اهل گپ و گفتگو نیستم. در کل آدم ساکتیم. در جواب این اشخاص باید بگیم با این حساب در زندگی روحانی مسیر سختی در پیش دارید. وقتی به کسی جوابگو نباشید، وادار نمیشید از نظر روحانی تبدیل و دگرگون بشید. ما کلام رساله عبرانیان فصل 10:24-25 رو لازم داریم تا ما رو برانگیزه و وادار بکنه از چارچوب و مسیر زندگی روحانی خارج نشیم. بنابراین خدا جلال پیدا میکنه زمانی که میان ایمانداران اتحاد راستین و لبریز از محبت وجود داره. خدا جلال پیدا میکنه زمانی که دست به دست هم میدیم، یکدیگر رو محبت میکنیم، یکدیگر رو خدمت میکنیم، یکدیگر رو پشتیبانی میکنیم و هم فکر و هم رأی میمونیم. زمانی که پولس نامه اول رو به کلیسای قرنتیان می نویسه، به همین مشکل اتحاد در میان اونها اشاره می کنه. او در فصل 1:10 چنین می گوید: ای برادران، از شما استدعا دارم به نام خداوند ما عیسی مسیح که همه یک سخن گویید و تفرقه در میان شما نباشد، بلکه در یک فکر و یک رأی کامل شوید. سپس پولس در ادامه از بحث و جدال و بگومگو و دودستگی و گروه بندی نام میبره که میان اونها رخنه کرده بود. پولس از کلیسای قرنتوس میخواد با هم متحد بشن، چون به یکدیگر نیاز داشتند. جان کلام اینه که رشد ما سریع‌تر میشه، قوی‌تر میشیم، بالغ‌تر میشیم زمانی که با برادران و خواهران ایماندار مشارکت داریم. پس در جمع ایمانداران رشد بکنید، نه در تنهایی. حضور در جمع ایمانداران همون قوت و محرکی است که لازم داریم. حالا نوبت آخرین نکته است که در واقع بخشی از کلید 12 می باشه. البته میتونیم اون رو کلید 13 در نظر بگیریم. این نکته رو خیلی کوتاه و مختصر بررسی می کنیم. به این منظور به رساله اول پتروس فصل 4 نگاه بکنید. در اینجا یک طریق دیگه رو برای جلال دادن خدا بررسی میکنیم که البته بی ربط به موضوع اتحاد نیست. یک طریق دیگه برای جلال دادن خدا از این قراره. در بکارگیری عطیه‌های روحانی خدا رو جلال میدیم. پتروس در رساله اول پتروس فصل 4 آیه 10 چنین میگوید: هر یک به حسب نعمت یا عطیه که یافته باشد. همینجا اینو بگیم که من معتقدم تک تک ایمانداران عطیه روحانی دارن. اما عطیه روحانی چیه؟ عطیه روحانی نعمت و هدیه است که روح خدا به شما عطا میکنه. جمع عطیه های روحانی است که در یک عطیه خاص منحصر به شما عطا میشه. من بر این باورم که ایمانداران با هم فرق دارن. به نظرم ما مثل دانه های برف هستیم. هیچ یک از ما مثل دیگری نیست. رساله رومیان فصل 12 و اول قرنتیان فصل 12 از فهرست عطیه های روحانی نام میبره که بین 11 تا 19 عطیه روحانی است. خداوند از میان این عطیه ها یک ترکیبی رو به هر ایماندار عطا میکنه که منحصر به خودشه. سپس هر ایماندار در مکان خاص و در یک خدمت خاص اون عطیه منحصر به فرد رو به کار میگیره. مادامی که من و شما با عطیه منحصر به خودمون خدمت میکنیم، اون عطیه رو در بدن مسیح به کار میگیریم و با اون عطیه به یک خدمت منحصر به فرد مشغول میشیم که شبیه خدمت سایر ایمانداران نیست. برای همین هر یک از ما خدمت مشخص و تعیین شده داریم. از این رو پتروس میگه هر یک به حسب عطیه‌ای که یافته باشد یکدیگر را در آن خدمت نماید. مثل وکیلان امین فیض گوناگون خدا. منظور اینه که وقتی خدا اونقدر مهربان و بخشنده هست که به شما عطیه روحانی داده، پس از اون استفاده بکنید. حالا به آیه 11 توجه بکنید. اگر کسی سخن گوید، کلام خدا را بگوید. و اگر کسی خدمت کند، بر حسب توانایی که خدا به او داده باشد، بکند. منظور اینه که اگه عطیه موعظه کلام خدا را دارید، کلام خدا را بیان بکنید. و از حکمت انسان به مردم نگید. اگر عطیه خدمت کردن دارید، اون خدمت رو در جسم انجام ندید، بلکه به قوت روح خدا خدمت بکنید. اما چرا باید کلام خدا رو بیان بکنیم؟ چرا باید به قدرت خدا خدمت بکنیم؟ تا در همه چیز خدا به واسطه عیسی مسیح جلال یابد که او را جلال و توانایی تا ابدالآباد است. آمین. جان کلام اینه که از عطیه‌های روحانی برای جلال خودتون استفاده نکنید، بلکه اونها رو برای جلال خدا به کار بگیرید. بنابراین یک راه دیگه برای جلال دادن خدا به کار بردن عطیه های روحانی است. وقتی عطیه های روحانی رو به کار می گیریم و به یک دیگه خدمت می کنیم، اتحاد در بدن مسیح برقرار می شه. سپس وقتی در اون اتحاد به یک دیگه خدمت می کنیم، برای رشد روحانی سر ذوق می آییم و انگیزه می گیریم. گویا کل اون چه در همه پیغام ها توضیح دادیم در این اتحاد ایمانداران خلاصه میشه. یک بار دیگه اون چه تا الان بررسی کردیم مرور میکنیم. تا اینجا به تک تک عوامل رشد روحانی پرداختیم. برای نمونه توضیح دادیم که با اعتراف به این که عیسی خداوند است از نظر روحانی رشد میکنید. وقتی هدف زندگی رو جلال خدا قرار میدید از نظر روحانی رشد میکنید. شما با اعتماد کردن به خدا، با میوه دادن، با ستایش خدا، با دعا رشد میکنید. شما با شهادت ایمانتان، با موعظه کلام خدا رشد میکنید. شما با حفظ عفت و پاکدامنی و پایبندی به اصول اخلاقی رشد میکنید. با همه این کارها از نظر روحانی رشد میکنید. ولی زمانی که به این کلید آخر میرسید متوجه میشید که تک و تنها رشد نمیکنید. شما باید از نظر روحانی به یک نفر پاسخگو باشید. باید یکدیگر را متقابل خدمت بکنید تا از نظر روحانی به اون رشدی برسید که مد نظر روح خداست. بله، کتاب مقدس به ما میگوید باید رشد بکنیم. همه چیز از حکم کلام خدا در رساله دوم پتروس فصل 3 آیه 18 شروع میشه. بلکه در فیض و معرفت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح ترقی کنید. این یک حکمه. ما به این حکم یا بله میگیم یا نه. شما میگید بله خداوند، دلم میخواد رشد بکنم. نمیخوام از نظر روحانی عقب بمونم. دلم میخواد بالغ بشم. دلم میخواد از پری برکتهای روحانی بهرمند بشم. دلم میخواد به بلوغ روحانی برسم و تا جایی که ذهن محدودم اجازه میده تو رو بهتر و کاملتر بشناسم. ای خداوند، دلم میخواد تا جایی که در توان دارم مفید و پرفایده باشم. دلم میخواد تا جایی که امکان داره قدرت عظیم تو رو به چشم ببینم. من به دامنه کوه قانه نیستم. دلم میخواد روی قله باشم. بسیار خوب. اگه همه اینها خواسته شماست، در ادامه میپرسید چطور میتونم به این رشد روحانی برسم؟ بر اینجاست که خدا در کتاب مقدس به ما میگوید برای جلالم زندگی بکن. سپس مسیری به ما نشون میده که در اون پیش بریم. مادامی که در اون مسیر قدم برمیداریم و از مشارکت و همراهی سایر ایمانداران تشویق و دلگرمیشیم، به راستی به بلوغ روحانی میرسیم. این خواست و اراده خدا برای زندگی ماست. حالا بریم سراغ نکته پایانی. وقتی من و شما برای جلال خدا زندگی میکنیم، به چه محصولی میرسیم؟ نتیجه چیه؟ زندگی برای جلال خدا در زندگی ما چه تأثیری داره؟ با زندگی برای جلال خدا به چه دستاوردی میرسیم؟ اینجاست که دوباره به مقدمه این مجموعه پیغاما برمیگردیم. در مزمور 16 آیه 8 و 9 داوود میگوید یهوه را همیشه پیش روی خود می‌دارم. به عبارتی داوود میگه برای جلال یهوه زندگی می‌کنم. سپس می‌گوید از این رو دلم شادی می‌کند. پس نتیجه زندگی برای جلال خدا چیه؟ ثمره بلوغ روحانی چیه؟ اون ثمره شادی است. دلم شادی میکند. خدا میخواد در زندگی ما این شادی رو به وجود بیاره. آن مجموعه پرسش و پاسخ الهیاتی چه درست و به جا میپرسه. هدف نهایی انسان چیست؟ و پاسخ میده. هدف نهایی انسان این است که خدا را جلال دهد و تا ابد از او حظ برد. بله، بنابر رساله افسوسیان فصل 2:6 خدا میخواد در سراسر ابدیت مهربانی خودش رو نثار ما بکنه. خدا میخواد در زندگی ما شادی عظیم بار بیاره. من معتقدم شادی محصول جانبی زندگی کسی است که از نظر روحانی در حال پیشرفت می باشه. اگه در زندگی مسیحی رشد نکنید، بعید می دونم بتونید اصلا طعم شادی رو بچشید. چون خدا با رشد روحانی به ما شادی می بخشه. به نظرم همراه این شادی حس عظیم رضایت و قانع بودن از راه میرسه. این پیغام رو با اشاره به یک آیه تموم میکنیم. رساله افسوسیان فصل 3:21 جمع کل همه مطالبی است که تا الان توضیح دادیم. ما کلیسای عیسی مسیح هستیم. همه ما ایمانداران عیسی مسیح کلیسای او هستیم. از این رو جان کلام آنچه تا به حال گفتیم اینه: او را در کلیسا جلال باد. بله، خواست خدا اینه که جلال بیابه. جلال دادن خدا یک دستوره. خدا میخواد ما که کلیسای او هستیم برای جلالش زندگی بکنیم. وقتی در این خصوص از خدا اطاعت میکنیم و او رو جلال میدیم، خدا زندگی ما رو از شادی لبریز میکنه. چه بسا زندانی بشیم یا در یک موقعیت بد و ناخوشایند قرار بگیریم، اما دلمون پر از شادی باشه. مثل پولس که در هنگامه شرایط هولناک و ناخوشایند به کلیسای فیلیپیان چنین می نویسه: دائما شاد باشید. و باز می گویم شاد باشید. شادی هدیه خدا به ایمانداری است که در حال رشد و بلوغ روحانی می باشه. اما هدف رشد روحانی چیه؟ کلام یوحنای رسول در رساله اول یوحنا خلاصه و چکیده هدف و مقصود رشد روحانی رو به این شکل بیان میکنه: ای حبیبان، الان فرزندان خدا هستیم. بله، درسته، الان ما فرزندان خدا هستیم. حالا به ادامه آیه توجه بکنید: و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود، اما می دانیم که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود، زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. این هدف نهایی رشد روحانی. یک روز وقتی عیسی مسیح را رو در رو ببینیم مثل او خواهیم شد. یوحنا در ادامه میگه به هر کسی که این امید را بر وی دارد خود را پاک میسازد. اگر واقعا باور دارید که یک روز مثل عیسی مسیح خواهید شد، این باور باید باعث بشه همین حالا و همین لحظه زندگی خودتون رو در مسیر درست قرار بدید و کمر همت ببندید تا برای جلالش زندگی بکنید. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم برای این 6 درس درباره جلال دادن تو که در واقع مسیر بلوغ روحانی است. ای خداوند، این رو میفهمیم که با این که این حقایق رو یاد گرفتیم، اما به قوت خودمون و در این جسم نمیتونیم به این دستاوردهای روحانی برسیم. پس دعای ما اینه: ای خداوند، تو این واقعیت ها رو در ما عملی بکن. ما نمیتونیم بدون قدرت تو مطیع خداوندی مسیح باشیم. اگر ما رو ملزم نکنی، خودمون نمیتونیم به گناهانمون اعتراف بکنیم. تا زمانی که هدیه ایمان رو به ما عطا نکنی، نمیتونیم به تو اعتماد و توکل بکنیم. نمیتونیم میوه بدیم اگه که تو میوه رو در ما بار ندی. نمیتونیم حتی لب ستایش تو باز بکنیم مگر اینکه تو دلمون رو از حمد و ستایش لبریز بکنی. نمیتونیم دعا بکنیم تا زمانی که روح تو ما رو به دعا برانگیزه. ای پدر آسمانی، تا زمانی که روح تو کلامت رو به ما تعلیم نده، نمیتونیم کلامت رو اعلام بکنیم. نمیتونیم دیگران رو نزدت بیاریم مگر اینکه تو اونها رو با قدرت خودت جذب کنی و تولد تازه بدی. اگر تو ما رو پاک نکنی، نمیتونیم پاک بشیم. نمیتونیم با مسیح یک بشیم مگر اینکه تو ما رو با مسیح یک بگردانی. از این رو ای پدر آسمانی، کاملا وابسته تو هستیم که همه این نیکویی‌ها رو در ما به ثمر برسونی تا شبیه مسیح بشیم و اون شادی رو مزه کنیم که از آن بالغانه. در نام مسیح دعا می‌کنیم. آمین.
پیغامی که هم‌اکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org. کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org